در واقع روی کرده جنگ یک در واقع موضوع ثابتی است در تاریخ غرب و رژیم صهیونیستی. اونها در حوزه تبلیغات و عملیات روانی جنگ و دوره بحران خیلی خوب عمل میکنن. دو تا نکته اونها دارن که دارن قلب میکنن واقعیت میدان رو. یکی به صورت قرارگاهی دارن عمل میکنه، یعنی به خوبی میدان و رسانه رو کنار همدیگه با همدیگه جمع میکنن و در واقع میشه گفت یک میز مشترک بیشتر وجود نداره. همچنین احساسی رو کاملا شما دارید از جبهه دشمن میبینید و حس میکنید،
یعنی در واقع شایعی رو ایجاد میکنن که ارتباط میدانی در خلاء میدانی براش بشه پیدا کرد.
یعنی دقیقا اون چیزی که میدان نیاز داره اون دستگاه و بنگاه تبلیغی میاد برای فرمانده میدانی پوشش میده. اون ضعف و خلایی که در میدان داره اون خلاء رو میاد با رسانه براش پوشش میده. یعنی کاملا دارن با همدیگه هماهنگ، همسو و همافزا عمل میکنن. اونجا بین میدان و رسانه همافزایی جدی وجود داره. نکته دوم، اونها الان نسبت به جبهه مقاومت در حوزه تولید اخبار و تحلیل‌های جعلی دچار پیشدستی شدند و توی خیلی از اخباری که الان دارن از میدان منتشر میکنن این پیشدستی اونها مشهوده و واقعا کنشگر فعالی شدن. و تو این دوتا حوزه من به نظرم ما بایستی از موضع واکنش ما هم موضع کنشی پیدا بکنیم، فعال بشیم و در واقع با توجه به شکست ها و خساراتی که دشمن در میدان بهش وارد شده و خیلی هم جدی و انصافا استثنایی بوده در طول تاریخ
مبارزات. اگر اجازه بفرمایید که کلام شما به اینجا رسید من گزاره بار چندتاش رو بخونم. به نقل از یدیود هارونوت هست برای که کلام شما انشالله شکل بگیره. خسارت ناشی از حمله موشکی ایران به اموال حدود 200 میلیون شکل، 150 آپارتمان مجلل در نتیجه حمله موشکی ایران آسیب دیده. مؤسسه IRS، باز این به نقل از یدیود هارونوت هست، خسارت اموال غیر نظامیان در حمله ایران بین 40 تا 53 میلیون دلار غیر نظامیان تخمین زده شده. خسارت وارده به اموال غیر نظامیان بسیار بزرگه و این خسارت بزرگ تازه برای یک روز از آغاز جنگ میتونه فرض بشه. جمله آخری که رسانه ابری استفاده کردن، حملات ایران به 10 سایت محل اصابت موشک ها از جمله چندین پایگاه نظامی کاملا قابل توجه.
این گزاره ها رو ما زیاد داریم در بین تحلیلگران و برخی از مسئولان امنیتی و سیاسی رژیم و اونها چون دارن با اون واقعیت ها زندگی میکنن و از نزدیک دارن میدان رو میدینن، میبینن واقعا اون چیزی نیست که داره تصویر سازی رسانه های رژیم صهیونیستی و غربی دارن ایجاد میکنن. به همین دلیل ما به نظر میرسه بایستی همون عملیات موفق و کارآمدی که سپاه پاسداران تو وعده صادق دو انجام داد و انصافاً خودشون هم در واقع بر اون تصریح و تأکید کردن، این نکته خیلی مهم هست، به تناسب اون عملیات نظامی موفق ما عملیات روانی با پیوست بسیار جدی رو طراحی میکردیم. یعنی عملیات روانی ما دست کمی از عملیات نظامی ما علیه رژیم نباید داشته باشه، اینو باید دقت بکنیم. و با توجه به که امروز دستاوردهای زیادی رو داریم، من یه دو تا نکته رو تو همین دو هفته اخیر اشاره بکنم. رژیم دو تا شکست اطلاعاتی و امنیتی تو همین یک هفته 10 روز گذشته توی صحنه لبنان و سوریه داشته. اونا دادن یک ساختمانی رو در واقع توی مزه سوریه مورد هدف قرار دادن، به این در واقع با این اطلاعات که اونجا مستشاران نظامی ایرانی و فرماندهان نیروی قدس سپاه اونجا مستقر هستن، ولی کاملا این عملیات ناکارآمد بوده. اون اومدن طرح ترور و فیخسفا از افراد برجسته حزب الله لبنان رو طراحی کردن توی بیروت، ساختمونی رو زدن با این اطلاع که قطعا اونجا این فرد در اونجا قرار داشته و کشته شده، ولی کاملا اون عملیات هم ناکارآمد بود. رژیم الان در زمین کاملا مستأصل شده، تنها یک بار و اون هم چند متر یک پیشروی خیلی مختصر و محدود رو داشته و مجددا عقب نشینی گسترده‌ای کرده. وضعیت رژیم در حوزه میدان، در حوزه اطلاعاتی، در حوزه امنیتی خیلی مساعد نیست. اما خب ما باید با یک کنشگری، با یک رویکرد فعال با یک رویکرد قرارگاهی این در واقع دستاوردها و رویدادهای مثبت رو به سمع و نظر مخاطب برسونیم، دقت بکنیم، فقط در موضع انفعال و واکنش قرار نگیریم. طبیعتاً هر مخاطبی که ما فقط کارمون باشه تکذیب کردن و رد بعضی از اخبار، دیگه این رو از ما نمیپذیره مخاطب. اینی که من به نظرم باید جریان رسانه ما فعالتر تو این قضیه عمل بکنه و واقعاً زنجیره ای از این رویدادهای مثبت میدانی اگر کنار هم دیگه قرار بگیره، میتونه این پازل تبلیغاتی دشمن رو هم از بین ببره.
ممنونم از شما آقای دکتر داودی. در ادامه گفتگویی که تا اینجا داشتیم و دو مؤلفه میخوام به سوال اضافه کنم. یک، شما هم لطفاً بفرمایید تحلیلتون از وضعیت و ماهیت شایعاتی که تولید میکنن چه هست، در واقع نوع وضعیتش، نسبتی که ایجاد میکنن بین شایعات، ترکیب شایعات، نوع استمراری که براش ایجاد میکنن، نوع تبدیلی که براش ایجاد میکنن، و برای اینکه بتونید یه جنبندی داشته باشید برای این سوال، فکر میکنم این دو مؤلفه رو جا داشته باشه اضافه بکنم. عملیات روانی به مثابه ضد عملیات روانی که میتونیم براش به عنوان نمونه جمعه نصر رو نام ببریم، و پرواز به بیروت به خلبانی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلام.
یه برشی رو از یکی از این رسانه ها من فکر میکنم که اگر با هم بشنویم، این تیکر رو با هم دیگه بشنویم تا بعد من عرض کنم که اصلا موضوع این دو مؤلفه کجا جا میگیره. در واقع
شما به نظرتون با این وضعی که میره اسرائیل کجا آخرین آپدیت که داریم کجا کدوم اهداف حمله خواهد کرد؟ آیا اون روایت که میگه که اسرائیل پذیرفته که اتمی رو نزنه، نفتی رو هم نزنه، فعلا قبول داره، فکر می‌کنید متفاوت خواهد بود؟
من چیزی که برام خیلی عجیب بود در روزهای اخیر این که کابینت اسرائیل اعلام میکنه که جلسه میگیریم و می‌خوایم در مورد حمله به ایران تصمیم گیری کنیم یا رأی گیری کنیم. بنابراین این که اسرائیل میاد اعلام میکنه که ما می‌خوایم جلسه گیریم و 4 ساعت میشنن بحث میکنن و گیری بکنن، اینا همش برای جنگ روانی، در واقع این که جنگ روانی را بندازن علیه جمهوری اسلامی با اون وضعیت که آقای دکتر نوری‌زاده هم خوب اشاره کردن که وضع الان غیر عادیه در جمهوری اسلامی. مدارس تعطیل شده، دانشگاه ها تعطیل شده، دلار داره میره بالا، و حتی من شنیدم به من گفتن که در داخل سپاه نیروهای سپاه به طور جمعی نمیشینن با هم غذا بخورن، میترسن که سم بریزن تو غذاشون.
خیلی لازم نیست ما بریم حالا تا اون نکته که شما گفتید خیلی تو عمقشون
دنبال چیز پیچیده‌ای بگردیم.
آره، وقتی که به یه نقطه‌ای میرسند که دیگه بدیهی ترین موضوعات رو تبدیل به پیچیده ترین مثلا گزاره ها بکنند، البته متاسفانه یه جاهایی بعد مخاطب باور میکنه ها، یعنی اینکه خلاصه در سپاه اینا با هم دیگه نمیشینن غذا بخورن، یعنی سخیف ترین نوع گزاره‌ای که نه قابل اثبات نه قابل رد. خب حالا با هم نشینن غذا بخورن که مسموم بشن، خب اینا همه یه دیگه غذا میاد، خب این چه مثلا از کجا اینا درآوردید؟ یا یعنی اینکه مدارس تعطیل شده، من هر چی گشتم ببینم خب بچه ما هم مدرسه ایه، این هم همکار داریم که تو استانهای مختلف مدرسن، قد یه ساعت مدرسه تعطیل نشده،
مخاطب خود اینا برنامه بچه مدرسه ای داره
ببینید، و نمیدونم دانشگاه ها، بابا دانشگاه که تعطیل بود همین دیروز پیروز رئیس جمهور رفته برای افتتاش. ببینید یعنی چقدر دارن موضوعات رو جزئی میکنند تا بتونن نسری نتایج کلی رو ازش استخراج کنن.
اینو صهیونیست اینترنشنال هم گفته.
بله، وقتی که اینها رو میذاریم کنار هم دیگه، حالا یه طرفش نوریزاد، یه طرفش منشأ امیره، یعنی آدمای مختلف مثلا تو سیستم های مختلفشون هم اومدن دارن روی این موضوع کار میکنن. ما اینجا به دو تا نکته خیلی مهم میرسیم. ما اشتباه نکته اول این که جریان رسانه‌ای در سمت دشمن تا زمانی میتونه یک احیایی رو داشته باشه و حرکتی رو داشته باشه که در میدان بهانه داشته باشه. میدان الان شده پاتوق سوژه سازی برای رسانه. وقتی میدان به تکرار میفته، رسانه به تعبیر ما مجبور از جیب بخوره. از جیب بخوره یعنی هی باید بره از گزاره‌های قبلی استفاده بکنه با روش‌هایی که در قبل به زعمش جواب داده تا بتونه یه گزاره رو در حال براشون بسازه. قاعدتا پیشروی خبری نداره، مجددن میره رو پایه تحلیلی کار میکنه، در حالی که مخاطب در ایران از یه جایی به بعد بین تحلیل و خبر داره مرتب رفت و آمد میکنه، یه جایی خبر لازم داره، یه جایی تحلیل لازم داره. ما وقتی این دوتا رو میبینیم رسانه ها دارن جا به جا میکنن، یعنی در میدان هر جایی دیدیم رو به مزخرفات آوردن، یعنی در میدان اساسا رژیم نتونست موفقیت قابل توجهی رو به دست بیاره. حالا میدانی که نتونسته، این یکی از فکت هاستی، وقتی بله. نمیتونه چیز رو به دست بیاره، زدن جمهوری اسلامی ایران با اون حجمی که میگن عملا نشدنیه. شما خودت برای من تعریف کردید، داشتیم با آقای اشراقی صحبت میکردیم، گفت ما دیروز مثلا یه جای آتش سوزی شده بود در یکی از این، میگفت بنده خدایی که مثلا کنار ایشون بوده برگشته به ایشون گفته که آقا تو خبر نداری رژیم زده ما رو. این آقا زده که بالاخره یه چیزی باید بلرزه، یه چیزی باید اصلا همه رو بلکن، خودش باید بگه که زدم، خودش میگه من نزدم، یعنی خودش اینو گردن نمیگیره. خب یه آتش سوزی بوده توی یه پاساژی اتفاق افتاده،
شادآباد بازار
آهن تموم شده، یعنی این نه بعد هیچ رژیمی هم نمیاد همه جا رو ول کنه بیاد مثلا شادآباد بازار آهن رو بزنه، اونم موقع تعدیله.
بعد مخاطب چه حجم آمادگی داره برای اینکه اگه رژیم بخواد
بپذیره که مثلا این فضا رو ایجاد بکنه. پس ببینید وقتی میدان داره به مشکل میخوره، اینها مجبورن رسانه رو با پیام سازی تو رسانه حرکت کنن. این نکته اول که ما حتما توجه به این رفت و استوب ها و ایست ها در واقع داشته باشیم. اما نکته دوم که بسیار مهمه، زمانی که میدان سوژه سازی نمی کند، رسانه هم کفگیرش به ته دیگ خورده، یعنی به سوژه های تکراری برخورده، کاری می کنه که ضریب سوژه سازی در داخل افزایش پیدا کنه، حالا به هر ترتیبی و به هر طریقی،
سفاحت و سوتی
احسن، که بتونه بر اساس این دو این خلع منسوج ندارم در میدان رو یه جوری سرتشو گرد کنه. حالا یا میاد توی ایران اینو میسازه، یا تو آمریکا این رو میاد در واقع متصل میکنه. حالا تو آمریکا میخوریم به انتخابات و به حرفهایی که مثلا فرض کنه توی پارلمانشون میزنن، توی کنگره میزنن، دستور سنا میزنن، و موضوعاتی که در ایران بعضا برخی افراد میان راجبش در واقع شروع میکنن به صحبت کردن. اینها رو وقتی میذاریم کنار هم دیگه، تعبیر ما از فلاخن داوودی که یه بخشش نظامیه در حوزه رسانه همینه، یعنی اسکن سطحی میکنند موضوعات رو برای اینکه سوژه پردازی دارای ارتفاع رو انجام بدن. اینجا مخاطب بین سطح و ارتفاع گیر میکنه. این نکته اول. عرضم تمام، بریم سراغ آخرین بخش از عرایزم. تمام تلاش رسانه‌های بیگانه آیه شده فقط بله. یه این نکته است، به هر دلیلی و به هر ترتیبی مخاطب از میزان خسارات وارده به داخل اراضی اشغالی مطلع نشه.
بسیار عالی. با توجه به اینکه تقریبا یه 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، من میخوام 5 دقیقه رو بپردازیم به مؤلفه هایی که باید برجسته بشه آیه دکتر غلامزاده، آیه دکتر داوودی، پیرامون اینکه شایعات برجسته تریناش اگه بخوایم برای مخاطب بگیم مصداقی کدام است، چگونه متصل می شود به ترس تابدار، و از همه مهمتر موضوعی که آقای دکتر داوودی به خوبی باز کردن، من به یه عبارت دیگه بگم راحت تر جا بیفته، این که می گوییم میدان چیزی ندارد، میدان برای آنها موضوع تولید نمی کند، یعنی اونها اساسا ناتوان تر از این هستند که دیگه در میدان عرض اندامی بکنند. در خدمت شما هستم آقای غلامزاده برجامدی.
ببینید من یه نکته ای رو بگم، اساسا الان مهمترین شایعه که مطرح میشه و القایی که صورت گرفته تو بعضی از مخاطبان ما، تو داخلم زیاد داریم میبینیم، تو فضای مجازی شبکه‌های داخل ایران هم زیاد داره میچرخه، این هستش که اساساً انجام عملیات طوفان و لغزش 7 اکتبر یک در واقع خطای شناختی بوده تو بعضی از فرماندهان حماس، و از حسن این خطا رو خود صهیونیستا ایجاد کردن که بهانه‌ای رو درست بکنن برای حمله و تخریب غزه، و
که در واقع موضوعی که حماس پیش دستی کرد علیه اقدام
اولا که این شبهه خیلی جدی که باید در موردش بحث بشه. خوبم هست اتفاقا تازگی گذشتیم از سالگرد 7 اکتبر یا 15 مه. اون نکته این هستش که واقعا ما هیچ گونه فکت و داده دقیق اطلاعاتی نداریم که دارن افرادی که این شبهه رو دارن مطرح میکنن، صرفا بر اساس یه سری توهم و در واقع تصورات ذهنی خودشون،
یعنی سبک رویترزی منبع آگاه
دقیقا حتی
آگاه
اونم گفت. الان ما نداریم، یعنی اونم خیلی نیست، بر اساس در واقع اون اتفاقاتی که تو فضای عملیات روانی تو این نزدیک 2 ماه رقم خورده، این تصور رو دارش ایجاد شده. ولی نکته بسیار مهمتر این هستش که هزینه هایی که رژیم داده توی این یک سال گذشته بعد از هفته اکتبر اصلا قابل مقایسه نبوده با هیچ کدوم از جنگ هایی که با اعراب در گذشته انجام داده. امروز همچنان نتانیاهویی که خیلی سرسختی داره نشون میده و خیلی داره از شیوه و روکد سرکوبگرانه استفاده میکنه، این نتانیاهو به شدت داخل سرزمین‌های اشغالی توسط منتقدینش و اون ساکنان اراضی اشغالی تحت فشار به واسطه اسرایی که الان در اختیار حماس هست. یعنی شما نگاه بکنید، این خیلی باید ساده اندیشانه باشه که رژیم بیاد مثلا یه تصویرسازی رو یه درست بکنه، یه تبانی بخواد بکنه، بعد بیاد تعداد زیاد بیش از 100 مثلا اسیر رو در اختیار گروهای مقاومت قرار بده و الانم برای آزادسازی اونها اینقدر بجنگه، هزینه بکنه و نهایتاً هم در آینده مجبور خواهد شد به معادله نابرابر برای خودشون تن بده. اینه که این شبهه رو به نظر من محصول همین عملیات روانی است که اینها تو این دو سه ماه به صورت سنگین انجام دادن. این نکته. پس باید جدی گرفت. عملیات روانی دشمن رو باید جدی گرفت. نسبت به خنثی‌سازی اون باید اقداماتی رو انجام گرفت. واقعا من به نظرم بحث جهاد تبیین الان موضوعیت پیدا میکنه. یک موضوع. یه موضوع دیگه هم که من به نظرم باید بهش پرداخته بشه، بازیگر اصلی و فرعی این دعوا و این جنگ و تخاصمی که الان ما تو منطقه داریم میبینیم رو نباید ما در موردش اشتباه کنیم. بازیگر اصلی قطعا امریکایی ها هستن، اما سیاست های اعلامی آمریکا با سیاست های اعمالی ایالات متحده آمریکا کاملا با هم متفاوته. اما متاسفانه این رو ما نتوانستیم تو یک سال دقیقا جا بیندازیم که کسی که پشت پرده این در واقع جنگ و این تشدید تنش و این در واقع ضربه به مقاومت هست خود آمریکا و کاخ سفید هست، چون مجموعه ای از کمک های مالی، نظامی، اطلاعاتی، پشتیبانی، رسانه ایالات متحده کاملا نشون میده که بازیگر اصلی این صحنه جنگ آمریکایی‌ها هستن نه صهیونیست ها. اما خب صهیونیست ها تو منطقه دارن به نیابت از آمریکایی ها می جنگن. به همین دلیل ما صحنه جنگ رو باید صحنه واقعی ببینیم و عمیق‌تر ببینیم و پیچیدگی های اون رو در نظر بگیریم، کمان که پیروزی های مقاومت در میدان رو هم نباید نادیده بگیریم و این رو تو تبیین کاملا ازش استفاده کنیم.
ممنونم از شما جناب دکتر داوودی. جنبندیشون
ما در سمت رژیم، رسانه ها میتونن میدان رو تصویر سازی کنند، چون هر دروغی که بخوان میتونن بگن. اما در سمت مقاومت رسانه ها چون نمیتونن از این حربه های کثیف استفاده بکنند، به تعبیری باید میدانداری کنند.
نمیتونن یعنی اخلاق رسانه ایمون اجازه نمیده؟
ما نه شرعمون اجازه میده، نه تقوامون اجازه میده، نه مکتبمون اجازه میده، نه
حرفه‌گریمون
اجازه میده. ولی مثل بی بی سی رفتار کردن که کار سختی
درست بر شما
من. اگر بتونه مثل المنار و المیادین عمل کنه خیلی هنر کرده که اون اصلا هنر رو ندارن اون رسانه ها.
درست بر شما.
برای همین رسانه ها باید در حوزه مقاومت علل خصوص در محور ایران باید میدانداری کنن. میدانداری اینجوری من بگم، اونجا رسانه و میدان مجبورن با هم دیگه خالی ببندن در طرف رژیم. بعد مثلا مولا نصرالدین دیگه، نتانیاهو میگه سر کوه آش میدن، کانال 12 میده میگه آش بعد جفت میدن، میبینن اصلا آشی در کار نیست. اما وقتی بیایم سمت محور مقاومت، رسانه ها باید کیز باشند، باید هوشیار باشند، باید هوشمند باشند. میدانی که از آن مقاومت هست رو با برخی اشکالات و اشتباهات واگذار به حریف به لحاظ سوژه‌ای نکنند، و الا الان هم مقاومت در میدان برتری دارد، کاملا مشهوده، هم در حوزه رسانه ای اینقدر سوژه داره که اصلا به تکرار نیفته، حالا سوژه هست. اما باید دقت داشته باشد اون چیزی که رسانه های بیگانه رو خوشحال میکنه اینه که رسانه های ما در محور مقاومت بیش از خسارت های وارده به رژیم به مظلومیت مردم فلسطین و لبنان بپردازند. پرداختن بیش از حد به عبارت و گزاره مظلومیت تکرار ایجاد میکنه، تکرار عادت ایجاد میکنه و عادت اساساً موضوع رو سالبه به انتفاع میکنه.
این خودش کمک نمیکنه تبدیل وضعیتشون رو انجام بده.
همین اتفاق میفته. در حالی که ما اساساً باید روی این موضوع سوژه در واقع سویش بکنیم که مظلومیت رو در یک ضریب متعادل نگه داریم، اما نتایج این مظلومیت یعنی خسارت هایی که رژیم بعد از جنگ 6 روزه بعد از اعراب دیده که محال ممکن است بتونه حتی ذره ایش رو جبران بکنه، این رو بهش بپردازیم. اون چیزی که اونا رو اونور به هم میریزه استفاده از این فرموله، نتیجه خون شهید اسماعیل هنیه است که اونا رو به زمین میزنه، نتیجه خون شهید سدسن نصرالله، نتیجه خون شهدای کودک و بزرگ و زن و مرد فلسطینی و لبنانی است که اونها رو زمین میزنه. ما باید دقت داشته باشیم اونها مفهومی تحت عنوان ایدئولوژی مثل ما رو ندارن، برای همین انفکاک بین میدان و رسانه‌شون مشهوده. ما این و مفهومی تحت عنوان ایدئولوژی رسانه و میدان داریم،
باور میدانی شده.
اگر از این استفاده نکنیم، بی بی سی این وسط نشسته که به کفایت بتونه برای ما شایعه سازی بکنه. و اساسا دقت داشته باشیم بی بی سی بیش از 80 سال در ایران قدمت مردم شناسی دارد، پس اگه بخواد کاریو بکنه و ما خلاش رو ایجاد کرده باشیم قطعا انجام خواهد داد.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از شما شنوندگان محترم همچنین، و ممنونم که امروز برنامه تخصصی امواج شبهه رو تا این زمان که تقریبا 30 ثانیه به پایانش مونده همراهی کردید. امروز بررسی کردیم از پیروزی نمایی برای رژیم صهیونیستی اسرائیل تا شایعه سازی علیه مقاومت، در خدمت اساتید و صاحب نظران گرانقدری بودیم، جناب آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه و جناب آقای دکتر جواد غلامزاده کارشناس رسانه. شاید یک فرمول ساده داشته باشیم که بتونیم در این گذرگاه به راحتی عبور بکنیم. این روزها اگر شایعات اذیت میکنه، اگر فضا آلوده است، تنها یک رسانه میشناسم، رهبری جمهوری اسلامی ایران، حضرت آقا حفظه الله تعالی. یک قدم جلوتر از امام نبودن، یک قدم عقبتر از امام نبودن در رسانه یعنی یک واژه بیشتر و کمتر از ولی نبودن. رسانه مجاهد متشرع میداندار باشید انشاءالله. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلون. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومه صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
بگم از وطن خاکم و سرزمین من همیشه جاودانه شد خاکم و رایی من قدم قدم غیرت شور غزل غزل آی بنور از ابتدا تا انتها مردمی از جنس غرور پهنای اربندت سلام اربند و اربندت سلام بر آسمان فکه موه دما بندت سلام پهنای اربندت سلام اربند و اربندت سلام بر آسمان فکه موه دما بندت سلام بجب خاک وطن به قیمت خون منه به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم پهنای اربندت سلام اربند و اربندت سلام
رادیو سبا برگزار میکنه
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر میگفتم،
از سبا هر دم مشام جان ما خوش میشود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود می توانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
کانال های ارتباطی رادیو گفتگو. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید.